موج متوسط 12.6 FM 111 5 مشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما باز هم در این برنامه با شماییم. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی مجله فرهنگیره خواهید شنید و تا لحظات دیگر بیشتر به شما در مورد اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا خواهیم گفت. اما حالا به این تازه ترین خبرهای این ساعت را از منیژه دیوا بشنویم.
قرار است مقامات ارشد افغان، پاکستان و آمریکایی امروز در کابل نشسته داشته باشند. رئیس بانک مرکزی افغانستان از موقفش کنار رفت. و حکومت معمر القذافی دستور دستگیری قذافی را که سوی محکمه بین المللی جنایی صادر شده رد کرده است. مقامات ارشد افغانستان، پاکستان و آمریکا امروز در کابل با هم جلسه نموده و روی همکاری‌هایشان در جهت مبارزه با تروریسم در امتداد سرحدات میان افغانستان و پاکستان بحث می‌کنند. کارشناسان امور سیاسی می‌گویند قرار است حملات اخیر راکتی پاکستان بر دو ولایت شرقی افغانستان بحث‌های این نشست سه جانبه را تحت سایه خود قرار دهد. رئیس افغانستان بانک که گفته می شود بخش عمده از مسئولیت های بحران سال گذشته در کابل بانک را به عهده دارد از کرسیش کنار رفت. حکومت افغانستان می گوید عبدالقادر فطرت مسئولیت قسمت از بحران را به عهده دارد که سال گذشته منتج به سقوط کابل بانک شد. عبدالقادر فطرت در مورد استعفایش چنین می گوید:
The reason I was not able to resign in Kabul because I
دلیل این که من در کابل از کرسیم کنار نرفتم این بود که زندگی من در خطر بود. این مسئله حقیقت دارد و بعد از آن که من در پارلمان صحبت نموده و نامهای کسانی را که مسئول بحران کابل بانک بودم افشا کردم، حیات من در خطر بود.
کابل بانک بزرگترین بانک شخصی افغانستان بود در سپتامبر سال گذشته با افتضاح مواجه شده و سقوط کرد. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هم گفته نام عبدالقادر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان هم در لیست کسان شامل است که سوی لوی سورنوالی مورد استجواب قرار خواهند گرفت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر دیروز در ارگ ریاست جمهوری با لوی درستیز پاکستان جنرال اشفاق کیانی دیدار کرد. آقای کرزی نگرانی جدیش را در مورد حملات راکتی از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی ولایت کنر و ننگرهار ابراز داشته و از جنرال کیانی خواست چنین حملات را فوراً متوقف سازد. بر اساس اعلامیه منتشر شده از دفتر ریاست جمهوری افغانستان، لوی درستیز پاکستان گفته است حکومت پاکستان به زودی در مورد تحقیقات می کند. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. حکومت معمر القذافی دستور دستگیری قذافی را که سوی محکمه بین المللی جنایی صادر شده رد کرده است. وزیر عدل این کشور این محکمه را وسیله جهان غرب برای تعقیب قانونی رهبران جهان سیوم خوانده است. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه ویکتوریا نولاند میگوید:
Our view is that the actions of the security forces and the Qaddafi regime that are
دیدگاه ما این است که اعمال را که نیروهای امنیتی و رژیم قذافی که در فیصله محکمه هم برجسته شد انجام دادند بیانگر وخامت وضعیت است، وضعیتی که ما شاهدش بوده ایم و ائتلاف بین المللی در تلاش جلوگیریش در لیبیا بوده است. نیاز به عدالت و حسابدهی در برابر این گونه جرایم با این شدت و وخامت مطلقاً روشن است.
The need for justice and accountability is absolutely clear.
در ضربه جداگانه به خانواده قذافی، دیپلمات‌های غربی به کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که آنان همسر قذافی را از مسافرت به بیرون از لیبیا منع کردند. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تعداد کشورهایی را که به خاطر کار ناکافی در مبارزه با قاچاق انسان شاید با تحریم آمریکا مواجه شوند تقریبا دو چند ساخت است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش در این مورد گفته که 23 کشور نتوانستند حداقل معیارهای بین المللی را در جلوگیری از قاچاق انسان رعایت کنند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مورد این گزارش چنین می‌گوید:
Unfortunately, because of the ease of transportation and the global communication.
بدبختانه به خاطر سهولت در بخش‌های رفت آمد و روابط بین المللی شاهدیم که تعداد بیشتری از انسان‌ها نسبت به گذشته قاچاق می‌شوند. تعداد این افراد به 27 میلیون مرد، زن و کودک می‌رسد. حکومت‌ها اقدامات مهمی را روی دست گرفتند، اما به خاطر حصول نتیجه باید تعهدات خود را عملی سازیم.
Really mix the commitments with actions in order to get results.
کیوبا، ایران، میانمار، کره شمالی و سودان در میان فهرست کشورهایند که میزان قاچاق انسان در آنها بلند خوانده شده است. یک حزب عمده ائتلاف پاکستان دیروز گفت به دلیل طرز عمل‌های مستبدانه و ظالمانه پیپلز پارتی از ائتلاف کنار می‌رود. جنبش متحده قومی یا MQM اکثریت کرسی‌های پارلمان پاکستان را در دست دارد و این دومین بار در جریان سال جاری است که این حزب ائتلاف بر سر اقتدار در پاکستان را ترک کرده است. رهبر اداره خودگردان فلسطین محمود عباس امروز از آذربایجان دیدار می‌کند. قرار است عباس در باکو با مقامات آذری به شمول الهام علیوف رئیس جمهور این کشور ملاقات کند. انتظار می‌رود دو طرف روی روابط دو جانبه و وضعیت در شرق میانه صحبت کنند. و یونان امروز شاهد آغاز یک اعتصاب عمومی 48 ساعته خواهد بود. میزان بیکاری در این کشور به 16% رسیده، چیزی که اتحادیه‌های کارگری را سخت خشمگین ساخت است. این اعتصاب بسیاری از خدمات عامه را مختل خواهد ساخت. تقریبا 5000 مامور پلیس به جاده‌های یاتن مرکز یونان اعزام خواهند شد. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو زدی شنیدید.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 9:07 به وقت کابل است. اما طور که بیشتر گفتیم تا لحظات دیگر در ادامه این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما حالا گزارش اول این برنامه را شروع میکنیم. مقامات ارشد افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا امروز در کابل با هم جلسه کرده و روی همکاری هایشان در مبارزه با تروریسم در امتداد سرحدات میان افغانستان و پاکستان بحث خواهند کرد. در این حال کارشناسان امور سیاسی میگویند قرار است حملات اخیر راکتی پاکستان بر دو ولایت شرقی افغانستان بحث های این نشست سه جانبه را تحت سایه خود قرار بدهد. حالا به این جزئیات این موضوع را در گزارش که زرغون منگل تهیه کرده بشنویم.
قرار است مقامات ارشد افغان، پاکستانی و آمریکایی امروز در کابل جلسه نموده و روی همکاری ها در بخش مبارزه با مخالفین مسلح در امتداد سرحدات میان افغانستان و پاکستان بحث های داشته باشند. کارشناسان امور سیاسی می گویند قرار است حملات اخیر راکتی پاکستان بر شرق افغانستان روی بحث های این نشست سه جانبه سایه افکند. سخنگوی اردوی پاکستان دیروز این ادعای حکومت افغانستان را رد کرد که گفته است نیروهای امنیتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان راکت شلیک کردند. ولی بعداً لوید رستیز پاکستان در جریان دیدار با رئیس جمهور کرزی گفت تحقیقات فوری را در زمینه آغاز می کنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر دیروز در ارگ ریاست جمهوری با لوید رستیز پاکستان جنرال اشفاق کیانی دیدار داشت. آقای کرزی نگرانی جدیش را در مورد حملات راکتی از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی ولایت کنر و ننگرهار ابراز داشته و از جنرال کیانی خواست چنین حملات را فوراً متوقف سازند. بر اساس اعلامیه منتشر شده از دفتر ریاست جمهوری افغانستان، لوید رستیز پاکستان گفته است دیروز دوشنبه در این مورد با مقامات وزارت دفاع افغانستان بحث‌های داشته و حکومت پاکستان به زودی در مورد تحقیقات می کند. رئیس جمهور کرزی گفته است مردم افغانستان و پاکستان بیش از هر وقت دیگر نیاز به صلح و ثبات دارند و حکومت‌های دو کشور برای رسیدن به این هدف باید گام‌های مصمم را بردارند و به هر شکل ممکن جلو جنگ را بگیرند.
خب حالا به این یک مصاحبه بشنویم در همین مورد که مسئله پرتاب راکت‌ها از سوی پاکستان، از خاک پاکستان بر افغانستان روی مذاکرات امروز بین مقامات آمریکایی افغان پاکستانی چه تأثیر خواهد گذاشت. همین موضوع را زرغونه منگل با عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل سیاسی، در یک مصاحبه تلفنی در میان گذاشته است.
این نشست سه جانبه امبار بیشتر تحت تاثیر عملات راکتی پاکستان در خاک افغانستان قرار خواهد گرفت که ملت افغانستان زیاد نگران ساخته و به شکل هم تاثیر انداخته بر روحی اردو ملت که متاسفانه این نشست زیادتر منحرف خواهد ساخت از اجنده اصلیش بسوی این حملاتی که مداخله بسیار صریح نظامی پاکستان در خاک افغانستان نشان میده.
آقای سادت، چرا پاکستان در یک حالتی که خودش با جنجال‌های بی حد زیاد ملی و بین المللی مواجه است چنین حملات بر خاک افغانستان انجام میده؟
خب بیشتر سه نوبرداشت در افغانستان مطرح است، ولی که خود قرارداد استراتژیکی که بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان باید صورت بگیره و یک تحلیل از این آدرس وجود داره که توی آمریکا این حملات را مهندسی میکنه تا افغانستان مجبور به این شده که یک دلیل نگرانی از آدرس همسایه افغانستان است که با این پیمان استراتژیک میشه که خود از آسیب همسایه نجات داد، این میشه یک دلیل باشه. دلیل دوم معکوس نظریه است، مخالفین نظریه اونا میگن که گویا پاکستان نشان میده که اگر اینا در کنار 40 کشور جهان هم باشه پاکستان میتونه اقتدار را که داره این را در مقابل افغانستان به نمایش بکشه و افغانستان را تحت تاثیر قرار بده که جامعه جهانی هم نتونه از چنگال پاکستان افغانستان را نجات بده. یک نظری است و نظری دیگه که طرفداران بسیار کم داره و منطقش هم کمرنگ سویست که از ایرانی نقاط سرحدی حاکمیت حکومت پاکستان یا نظامه پاکستان کم است و نوع گروه القاعده و تروریزم خاک که تحت تسلط پاکستان است به افغانستان شریک میکنن عادی ناهی است که این نیستی باور است که بیشتر در افغانستان مطرح میشه.
بله آقای اسادت، به نظر شما کدام فرضی از این سه فرضی که شما نام بردین کدامش بیشتر در ظرفیت زمان و مکان افغانستان پاکستان امروز گنجایش داره؟
خب از این نظری دوم بیشتر دستان ملت افغان زیاد خطور میکنه اوی که نمایش قدرت پاکستان باشه، از این که افغانستان به طرف بدبختی رفت و بیشتر شاهد جنگ های داخلی بود، نتانست او مراحل تکامل و پیشرفت و ترقی را که باید بپیمایه او را بپیمایه. با او خاطر پاکستان به یک شکل نشان میده که اینا با انقدر قدرتمند هستند و جامعه جهانی را هم حتی میتانه تحت تاثیر خود قرار بده که یک مداخله صریح نظامی را در خاک افغانستان انجام بده.
صحبت های عبدالستار سعادت، یک کارشناس مسائل سیاسی را شنیدید.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 9:14 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر مجله آزادی را خواهید شنید. اما حالا
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز مربای مار، سلام علیکم.
چطور هستین؟
چی حال دارین؟ ما خوب هستیم و اینه بخیر برنامه را برای شما عزیزا تقدیم میکنیم.
در شروع برنامه یکی دو خبر مشنویم که یگانه جان دوگانه او را میخونه.
اخبار سرخوش.
سلام، چطور هستین؟ خوب هستین؟ اینه دیگه آمدیم تا اخبار برتن تقدیم کنم. آژانس خبررسانی بی خبر گزارش میدهد که کار پیناکاری سرکای غارغار شده کابل از طرف چروالی آغاز شد. در خبر آمده است که سلسله پینه کردن سرکا سوی چروالی پس از شروع شدن فصل خاکبادک شروع شده است و سرکایی که سوراخ سوراخ و چقر چقر هستند پینه کاری شده و به بهره برداری سپرده می شود. رئیس ریاست پینکاری چروالی دلیل پینکردن سرکای شهر کابل را این گونه بیان کرد.
ریاست پینکاری چروالی قصد داشت کمی چند سرک مکمل قیر کنه، اما پس از تحقیق دریافتیم که رفت آمد موترها در سرکا بسیار زیاد است و اگه ما او را قیر کنیم در دو روز میفهمین در دو روز پس غارغار میشه. دیگه به این خاطر گفتیم که چی ضرورت که پیسه را در راه پرتیم، امو رو چرا در جیب خود نپرتیم؟
یک نفر برای اولین بار بدین واسطه و شناخت در یک انجیو مقرر شد. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر در این انجیو تا حال کسی بدون شناخت واسطه مقرر نشده است، اما شخص مذکور میگوید که وی یکی از کسانی است که ریکارد مقرر شدن بدون واسطه و شناخت در این انجیو را از آن خود کرده است. اما رئیس این انجیو دلیل مقرر شدن شخص را اشتباه در کار اداری این انجیو می داند و می گوید:
والا اصل گپیست که وقتی که ما سیوی آدم را گرفتیم اسم ولد این نفر با اسم ولد بچه خسرو بریم یکی بود. بنده به عوضی که سیوی بچه خسرو بریم به خارجی سند کنم از این آدم سند کدم، اگر نه پدرش هم مقرر شده نمی تانست.
و این هم اطلاعی انجمن چاپلسان کشور دور از پیشوریتان. انجمن چاپلسان کشور در نظر دارد که کورسای 5 روزه آموزش چاپلسی را دایر کند. بنان از آن 10 کسانی که سند تحصیلی داشته باشند اما شناخت و واسطه و پول نداشته و بیکار باشند تقاضا می کند که هرچی زودتر ثبت نام نمایند تا بدون کلام جنجال در ادارات دولتی مصرف کار شوند. انجمن چاپلسان کشور اطمینان می دهد که استادان این انجمن من در ظرف 5 روز هنر چاپلوسی را آموزش خواهند داد. شرایط مورد نظر: نرمش در کمر برای قاد شدن، داشتن لبای دبل برای دستپوسی که پرق کند، داشتن زبان رو، داشتن دست و سینه. شخص متقاضی باید عادت به صاحب صاحب و قربان قربان با چشم با چشم و شما درست میگین و بنده در فرمان هستم را داشته باشد. برای ثبت نام به این آدرس مراجعه کنید، یادتان نره: کارت وزرا، منزل نمبر 420. اخبارم پایان شد.
شنوندگان عزیز، هفته گذشته مامور الفشا با خانمش برای خرید لباس به فروشگاه سیتی سنتر رفته بود.
خو غم چگان جان، باز چی خرید سیتی سنتر؟
ما چی میفهمم قندی گل جان، اینه بشنو و میفهمی.
بریم اون از دوکان میخریم، چرا که در پا شیشه نوشته است که تخفیف تخفیف تخفیف. چقدر کالای مقبول داره.
ایجه کلش مالای چینایی و بدل است، یک بار مصرف است، میفهمی یا نه؟
خیر از بمو درست خواهست.
بفرمایین همشیره، بفرمایین کالا میخرید؟
بگیرین تخفیف به حساب قدار مرزان است. هر وقت هم ایجه بین همشیره بفرمین داخل دکان بین.
آخو بیانا جان تو باش که یک دفعه سیل کنیم. اوه اینم پیرن جگری چطور از ها؟ بجانم میخونه یا نی؟
ما چی میفهمم خود سلکو مرا به مسلخ میبردی خوش بدم نیک مرا دیجا وردی بخری.
اینم پیرن جگری قیمتش چند از ها؟
شما یک دفعه خوش کنین باز قیمتش جور میاییم.
چند از بیادر بگو؟
بیادر کم قیمتش فرق نداره هر جورش 3000 اونی لیلام کردیم لیلام ولی هیچ کسی میرقم لیلام کنه.
چی 3000؟ وزنم این کالا هیچ در جانت خوب نمیگه. بیا بریم از اینجا یک جای دیگه میگیریم که خوبش باشه.
خوب بریم اما فکرت باشه که تو نشه که برم کالا نخری و تیرت بیاری که من سبا حتما آلوسی رفتنی هستم.
نه بیغم باش نخرم برم تشویش نکن تو یک دفعه زمین دکان برای از خیرت. اینه اینجا لباسش خوبش است. کتا اندامت هم میخونه هم جور میایه. سلکو چطور خوب رنگ هست.
ایتو نشه که باز میک پیرانه خوش کنم باز تو بوگی که برات نمیخونه فهمیدی؟
خی صبر کو یک دقیقه. بیادر این لباسایت قیمتاش چند است؟
هر کدامش از خود قیمت داره بیادر جان. خیر است باز مرادتون میشه.
نه شما یک دفعه قیمتش بگوین که ما حساب خود بفهمیم جان بدر.
خب قیمتای ما از 4000 شروع شده تا 30000 و 40000. اینا رو شما بگوین که کدام رقم جنس کار داره.
وزن بیا که کالای دکانم برات نمیخونه رنگایش کلش خراب و تیره تیره از برو.
چی میگی تو حلف شو؟ چقدر مقبول مقبول پیرانا داره کجای رنگش خراب است؟
ما میفهمم یا تو بریم دیگه خودش شک نکوی خبرو
آلمی هست لگه با بزن که برم کالا میخری یا نه.
اولا ما کی گفتیم که نمیخرم میخرم اما حوصله کو بریم زور ما تو به ای پیرانا نمیکشه مامور چی به ای کالا بریم و طرفتر بریم.
مقصد فکرت باشه که من امروز صرف کالا خریدنی هستم. اینجا خوکالش مواد خوراک است کوکالا؟
هست چطور نیست؟ بیا که ما برد نشان بتوام از اون لباس ها کده خوبشتر است. اینجا دستفروش ها میارن باب جیب مامورین ارزان و خوبش.
ما خود تاله ندیدیم که در فروشگاه کسی کالا رو در دست بفروشه. کالا خود در دوکان و در کودبنا ویزن میباشه.
تو صبر کن اونه یافتم.
امشیرا بیاین پنجابی بگیرین بیاین از لیلام استفاده کنین این لیلام دیگه نمیافین بیاین 20-20 روپه 20-20 روپه رنگای بسیار خوب دارن.
بیا دیگه اینا رنگایش خودت خوش کن بیا بدلت الان
کو که الف شو
اینه پیش روی تینه رنگ و رنگ خوش کن.
چی میگی الف شو از این 20 روپه یا اینا خو بیخی بدل است.
چی کنیم روزگار خراب است اینمی بر زنهای مامورین ساخته شده خدا فابریکش خیر بده که جیب مامور را نظر گرفته کالات تولید میکنه و آدم
الف شو این خوب قابل پوشیدن نیست دارسی خوری من میره با پوشم.
خیلی چطور کنم 3000 ماش میگیرم کدام سره بگیرم. خیر از شوارت همه قدر کاکام است باز یک جورنه 5 جوره بگی و دقه دقه ده هتل کلایت تبدیل کو برو دل تمام سیال شریک بگفان اگه پرسانت کردن بگو شوار میره از اسپانیا آورده. خب کل زنا همی رقم میگن نه وی
شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه بیاین که از حال روز زندانیان یکی از زندانان بخبر شویم.
جای تنگ است در این زندان آدم مجبور میشه که چون دکره خواه کنه. اینه در این وقتی رسیل کن که پای خود طرف ما درواز کنه. او بیادر چی میکنی؟ پای تو او طرف کن وی؟
خی کدام طرف دراز کنم پایم چخ شده بندیسی یا پدر کس
دیگاه کدام طرف دراز میکنه نه؟
دیگاه خب پای خود جمع گرفتن من جمع بگیرم.
پای تا جمع کن جان بیادر اصاب مرا خراب نکن که رودای تا خاک کشیدم.
چی حال انداختی نو بیدر؟ بیازو کل ما بمی جنجال مشکل گرفتار هستیم، کل ما زندانیستیم. حال حوصله کنین دیگه، چرا خال مخال دارین؟
راست میگه او بیدر، یک اتاق خورد و 20 نفر زندانی دیگه اینما تو خواست. اخ عالی، نوبت ششتن سر چه وقت میرسه که بیخی خدا راستی گرگ او خدا چطور میخواست؟
پشتگار نگرده بر سر زندانی یک امام یک پار داره دیگه.
بیادران نگفتن که امروز نوبت کدام جای بدن ماست که بشویم؟
چو باشین وانه که زندانوان آمد که چی میگه؟ صبر کنین.
قابل توجه زندانیان زندان نمبر 34، قرار لست که از طرف اداره این زندان ترتیب و قابل اجراست، امروز زندانیان مکلف هستند که تنها پاهایشان را در حمامی که برای زندانیان در نظر گرفته شده بشویند. نوبت را مراعات کنید.
بریم بیادرهای پاهای مام ششته شبه کلان گپ هست تا که نوبت سر ما برسه. خدا مهربان است دیگه.
های یک روز نشد که بر امی زندانی که زندانی هستیم یک عموم کلان نمرهی جور کنن و اعلان کنن که زندانیان بعد از این میتونن تمام کنن. آره بیا پورکو، سرک ششتی پای میمانه، پای که ششتی جان میمانه.
چی کنیم دیگه، زندانیستیم بادا.
راست میگه لالا، اینجا خود زندانای خارج نیست که با هر کس جای مناسب باشه صحیح و صفا و مکمل.
آلو بیادر، هر چی که هست تیر کنیم دیگه، چاره نیست. کاش که امروز نوبت سرششتن باشه که بیخی گرگ مازد. خدا را
باش کنه، باز زندانوان آمد که چی میگه؟ نوبت ششتن کدام قسمتی از بدن است؟
قابل توجه زندانیان زندان نمبر 34، قرار لست که از طرف اداره این زندان ترتیب و قابل اجراست، نظر به مشکل نبود آب به تمام زندانیان ابلاغ میگردد که امروز حق دارند که تنها رویشان را بشویند، از شستن دیگر قسمت‌های از بدن خودداری کنند.
اعلان خوب شد، یک ماه شده که سر خدا نشسته، ای باز اعلان که در آیست که تنها روی تانه بشوی.
برو بچش، خیر است، امروز نوبت روی ششتن خدا به تو میتا که کلیت گرگ زده. برو از اقه و من سر تبوشوی. خیر است، من یک دو سه هفته دیگه هم حوصله میکنم.
یارو من میگم بادارم هستی و من نوکرت هستم، مرم و پس گردن تا که یک ماچ کنم.
نکو کالوق نزنی.
حال دیگه مرتبان ما خالی شد. آدرس نامگکانی ما
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
و آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
روزی حضرت موسی در خلوت خیش از خدایش سؤال می کند، آیا کسی هست که با من وارد بهشت گردد؟ خطاب می رسد، آره. موسی با حیرت می پرسد، آن شخص کیست؟ خطاب می رسد، او مرد قصاب است در فلان محله. موسی می پرسد، می توانم به دیدن او بروم؟ خطاب می رسد، مانعی ندارد. فردای آن روز موسی به محل مربوط رفته و مرد قصاب را پیدا می کند و می گوید، من مسافر گم کرده را هستم، آیا می توانم شب را مهمان تو باشم؟ قصاب در جواب می گوید: مهمان حبیب خداست. لخته بنشین تا کارم را انجام دهم، آنگاه با هم به خانه می رویم. موسی با کنجکاوی وافر به حرکات مرد قصاب می نگرد و می بیند که او قسمت از گوشت ران سفید را برید و قسمت از جگر آن را جدا کرد، در پارچه پیچید و کنار گذاشت. ساعت بعد قصاب می گوید: کار من تمام شده است، برویم. سپس قصاب با موسی به خانه می رود و به محض ورود به خانه رو به موسی کرده می گوید: لحظه صبر کن. موسی مشاهده می کند که طناب دراولی به درخت بسته است. قصاب آن را باز کرده و آرام آرام طناب را شل می کند. شای در وسط توری که مانند تورهای ماهیگیری بود نظر موسی را به خود جلب کرد. وقت تور به کف حویلی رسید، پیرزن را در میان آن دید که قصاب با مهربانی دست بر صورت پیرزن کشید. سپس با آرامش و صبر و حوصله مقدار غذا به او داد. دست و صورت پیرزن را تمیز کرد و خطاب به پیرزن گفت: مادر جان، دیگر کار نداری؟ و پیرزن می گوید: پسرم، انشالله که در بهشت هم نشین موسی شوی. سپس قصاب پیرزن را دوباره در داخل تور گذاشته بر بالای درخت قرار می دهد و پیش موسی آمده با تبسم می گوید: او مادر من است و آنقدر پیر شده که مجبورم او را این گونه نگهداری کنم. و از همه جالبتر آن که همیشه این دعا را برای من می خواند که انشالله در بهشت با موسی هم نشین شوی. چی دعایی؟ آخر من کجا و بهشت کجا؟ آن هم با موسی. موسی لبخند میزند و به قصاب میگوید: من موسی هستم و تو یقیناً به خاطر دعای مادر در بهشت هم نشین من خواهی شد. تکه ای را به مناسبت روز مادر برایتان برگزیدیم. 24 جوزا روز مادر بود و این روز را به همه مادران عزیز در افغانستان تبریک میگویم. با جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی، ملی احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید و حالا توجه کنید به خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از راه اندازی یک نمایشگاه آثار هنری مهاجران افغان در ایران خبر داده است. دکتر سید مخدوم رحیم در صحبت با رادیو آزادی در مورد آثار هنرمندان افغانی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده چنین میگوید:
آثار هنرمندان افغانی، هنرمندان جوان ما مخصوصا مقیم جمهوری اسلامی ایران، آثارشان واقعا قابل افتخار است و واقعا در این سالهای هجرت با وجود همه مشکلات زندگی تانستن بهترین آثار هنری عرضه بتن.
به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در این نمایشگاه که به روز چهارشنبه راه اندازی شد، آثار هنری و فرهنگی مهاجران افغان در تهران در بخش‌های مختلف مثل رسامی، نقاشی و داستان نویسی به نمایش گذاشته شده است. پیش از این نیز چنین نمایشگاه آثار هنری مهاجران افغان مقیم ایران در شهر اصفهان آن کشور دایر شده بود. نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه های جدید آموزشی را برای تعدادی از خبرنگاران برگزار کرده است. وحید درویش، مشاور ارشد بخش آموزش نای، در صحبت با رادیو آزادی گفت این برنامه های آموزشی به هدف شریک ساختن اطلاعات در بخش های اساسات خبرنگاری، خبرنگاری تلویزیونی و رادیویی با خبرنگاران برگزار شده است.
در این برنامه ها حد اکثر 7 نفر تا 6 نفر اشتراک میکنند و تاکید ما بیشتر به این کورس ها روی مسائل ضروریه که عملا خبرنگارا همه روزه با او درگیر هستند. در جریان کار سریادی مسائل است و مکمل به شکل عملی، بیشتر کم نظری و بیشتر عملی پیش میره.
با گفته ی آقای درویش، این برنامه ها به طور رایگان برای خبرنگاران راه اندازی شده است. فعالیت ها به خاطر ارتقای ظرفیت خبرنگاران در حال صورت می گیرد که گفته می شود تعدادی از خبرنگاران افغان در برخی موارد بدون در نظر داشت اصول ژورنالیسم عمل می کنند. و مجتمع هنرهای زیبا و نمایشگاه آثار هنری به روز دوشنبه در ولایت قندهار راه اندازی شد. گزارش شده است که این مجتمع به منظور رشد استعداد هنرمندان جوان و معرفی آثار هنری هنرمندان ولایت قندهار به دیگران ایجاد شده است. در نمایشگاه آثار هنری قندهار بیش از 100 پارچه آثار نقاشی، رسامی و خطاطی به نمایش گذاشته شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
راه‌های ساده برای این که به زندگی خود آرامش ببخشید. زندگی در بهترین حالت خود تقریباً برای همه ما آشفته و پر هرج و مرج است. همه ما همیشه در عجله هستیم، چندین کار را به طور همزمان انجام می دهیم و کوشش می کنیم برای هر کس هر کاری را بکنیم و کمتر وقت کافی برای خود پیدا می کنیم. همه ما در جستجوی آرامش هستیم، اما معمولاً آنچه که لازمه دستیابی به آرامش است را انجام نمی دهیم و دنبال راه‌های برای به دست آوردن آرامش می رویم که فقط هرج و مرج زندگی ما را بیشتر می سازد. در اینجا راه‌های ساده برای ایجاد آرامش بخشیدن به زندگی را به شما پیشنهاد می کنیم. باید بدانید که کنترل شما در دنیا را هیچ کسی بیشتر از خودتان به دست ندارد. شما تنها خودتان هستید که رویتان کنترل کامل دارید. وقتی این مسئله را درک کنید و به اساس آن عملکردهای خود را تغییر دهید، می‌بینید که زندگیتان تغییر کرده است. اما وقتی کوشش می‌کنید آدم‌های دیگر یا موقعیت‌های دیگری را که بالایشان کنترل ندارید کنترل کنید، زمانتان را ضایع می‌کنید، وقتتان را ضایع می‌کنید و آشفتگی زندگی خود را بیشتر می‌سازید. برخی از رابطه هایتون را قطع کنید و رابطه های دیگری را هم ایجاد کنید. این کار خیلی ساده نیست، اما اگر زندگی آرام می خواهید باید این کار را بکنید. در زندگی بسیاری از ما یکی دو نفر وجود دارند، یا شاید هم بیشتر از یکی دو نفر، کسانی که تأثیر چندان روی زندگی ما ندارند. البته این به این معنا نیست که این افراد چه کار برای ما انجام دادند. مسئله این است که اینها از نظر احساسی کمک زیاد با ما نمی توانند بکنند و نمی توانند سطح انرژی ما را بالا ببرند. منظور ما دوستان است که مشکلات بیشماری در زندگی خود دارند و هر بار که ما را می بینند فقط در مورد مشکلات خود منفی بافی می کنند. قطع رابطه با افراد کار آسانی نیست. در برخی موارد نمی توانید آنها را کاملا از زندگیتان بیرون کنید، اما می توانید میزان رابطه خود را محدود کنید که کنترل آن کاملا در دست خودتان است. می توانید این افراد را با دیگران جایگزین کنید که به رابطه و زندگیتان ارزش می دهند و مطمئن باشید که خودتان هم تعجب می کنید سطح انرژیتان، آرامش خاطرتان، خوشبختیتان و زندگیتان به طور کل بعد از این تغییر به طور شگفت‌انگیز تغییر می کند. در هم و بر همی زندگیتان را کمتر بسازید. این به آن معنا است که تمام اشیایی را که در دور پیشتان هستند دور بریزید. نه، منظور این است که الماری ها، روک ها و اسباب خانه و محل کارتان را مرتب کنید. در این مرتب کردن خودتان را از شر هر چیزی که به دردتان نمی خورد استفاده نمی کنید و لازم ندارید، خودتان را براحتی از شر آن خلاص کنید. می توانید وسایلی را که با آن ضرورت ندارید به دیگران ببخشید، بفروشید و یا اینکه دور بیندازید. اگر در روابط شخصیتان با کسی اختلافات دارید و هنوز هم آن اختلافات شما را ناراحت می سازد، رابطه‌تان را بهتر بسازید. بروید و فرد مورد نظر را مورد صحبت قرار دهید و احساستان را با وی در میان بگذارید. اگر لازم باشد عذرخواهی کنید و بخشش بخواهید و یا از طرف طلب معذرت خواهی کنید و او را ببخشید. اگر آن رابطه ارزش نگه داشته شدن را داشته باشد، مطمئن باشید که می توانید آن را حفظ کنید. در غیر آن صحبت بیشتر ناسازگاری و اختلاف را بیشتر می سازد که بعداً مجبور می شوید آن رابطه را کنار بگذارید. بودجه و خرج و مخارج خود را از نو سنجش کنید. پول همه چیز را خیلی پیچیده می کند و برایتان آرامش نمی آورد. از قدیم گفتند که پول خوشبختی نمی آورد، اما لزوماً این جمله درست نیست. اگر نتوانید کرایه خانه را پرداخت کنید و صاحب خانه شما را بیرون کند، خوشبخت خواهید بود؟ مسلماً که نه. اگر نتوانید هزینه مصارف فرزندانتان را برابر کنید، خوشبخت خواهید بود؟ بازم نه. اگر نتوانید بلها و مالیه ها را بپردازید و سال یک بار به مسافرت بروید یا برای فرزندان خود لباس نو بخرید، آیا خوشبخت خواهید بود؟ معلوم است که نه. پول برای انسان امنیت و راحتی می آورد و نقش بسیار مهمی در خوشبختی ما دارد. خرج و مخارج های غیر ضروری را قطع کنید و پول بیشتر پسنداز نمایید. دنبال کارهای بهتر باشید و مطمئن شوید که خانواده از نگاه مالی امنیت داشته باشد. خودتان را ببخشید و به اشتباهات گذشته ایتان فکر کنید. ببینید کجای کارتان غلط بوده. خودتان را ببخشید و بعد آن را به کلی از مغزتان بیرون کنید. ما از اشتباه های خود درس می گیریم، اما این با آن معنا نیست که باید همیشه این اشتباهات را در ذهن خود نگه داریم. همه ما انسان هستیم و حتی باهوشترین انسان ها هم اشتباه می کنند. پس خود را ببخشید و به زندگی ادامه دهید. برای هر هفته ایتان برنامه ریزی کنید. تا آنجا که در توانتان است آن برنامه را به طور کامل جلو ببرید. اما این را هم بدانید که بعضی اوقات لازم است که برنامه تغییر کند. اوقات فراغتتان را مشخص کنید و برنامه ریزی کنید که در آن اوقات سرگرمی های دلخواهتان را انجام دهید. اخبار را خاموش کنید. مطمئنا نیاز دارید از آنچه که در دنیا می‌گذرد با خبر باشید. بسیاری از ما هر روز و گاهی هر ساعت اخبار جدید را می‌شنویم. از اینترنت استفاده کنید و از گوگل، اما تنها هفته یک یا دو بار به سراغ این اخبار بروید و آنها را مطالعه کنید و دقت کنید که آن زمان عصرها نباشد. عصر زمانی است که شما می‌خواهید خستگی روز را برطرف کنید و با شنیدن اخبار خودتان را بیشتر خسته نسازید. استفاده از تکنولوژی را در زندگی خود محدود بسازید. تکنولوژی اصلا آرامش نمی آورد. کامپیوتر با اینکه خیلی معصوم به نظر می رسد، اما وقتی قرار باشد تمام روز با انگشت روی دکمه های کامپیوتر فشار بدید چندان معصوم نیست. اگر کمی در مورد اون فکر کنید کار طاقت فرسا به نظر می رسد. عادت کنید که کامپیوتر، تلویزیون و تلفن همراه خود را خاموش کنید و با آرامش خیال بیرون بروید و از زندگی خود لذت ببرید. و نکته آخر این که برای خودتان وقت بگذارید. بسیاری ها اهمیت این مسئله را فراموش می کنند. وقت زمان را تنها و مخصوص برای خود کنار بگذارید و هیچ چیز دیگر ذهنتان را مشغول نکند، می توانید به رویاها و آرزوهایتان فکر کنید و از آن لذت ببرید و آرامش پیدا کنید. این بالاترین آرامش را نصیبتان می کند. در هیاهوی دنیای امروز زندگی همان قدر پیچیده می شود که خودتان بخواهید. این با خودتان بستگی دارد که چه چیزهایی را در زندگیتان قبول کنید، اینکه دنیا را چطور ببینید و در مورد کارهای خود چگونه فکر کنید. اما با وجود همه هرج و مرج ها می توانید آرامش را به زندگیتان برگردانید. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
در این برنامه درنگ کوتاه می کنیم بر شعر افغانهای مهاجر مقیم در مشهد ایران، جریانی که بر شعر معاصر افغانستان اثرگذار خوانده می شود. ادبیات جدای از تحولات سیاسی و تاریخی یک جامعه بوده نمی تواند. ادبیات خوب است که پا به پای حوادث و واقعات حرکت بکند، با آن بماند و آن را تکمیل و تبیین و تشریح کند. ادبیات مهاجرت در ایران و خصوصا مشهد یک چنین ادبیات پنداشته می شود. زمانی که سیلی از مهاجران افغان در اواخر دهه 50 و بعد از آن داخل ایران شدند، قسمتی از فرهنگ و ادبیات را نیز با خود منتقل کردند. در آن زمان در مشهد ایران جریان ادبی با وجود آمد که نه تنها بر ادبیات افغانستان اثرگذار بود، بلکه بر روند ادبی کشور میزبان نیز اثرات گذاشت. البته در کنار شاعران حوزه ادبی مشهد، دو حوزه دیگر ادبی نیز فعال بودند. یکی حوزه ادبیات در غرب و دیگری در پاکستان و خصوصاً پشاور. شعر مهاجرت در ایران شکل سامانیافته و تلفیقی بود. از ادبیات پایداری یا مقاومت و ادبیات اعتراضی، ادبیات تبعیدی و کمی هم ادبیات غنایی. گفته می شود که شاعران حوزه مشهد ایران سهمی ارزنده در بوجود آمدن ادبیات مقاومت علیه تهاجم شوروی ها در افغانستان داشتند. در این حال نسل نوی از کنار نسل کلاسیک سر برآورد و از لحاظ محتوا و درون شعر دست به یک سلسله اصلاحات و دگرگونی به نفع شعر زد. محمود جعفری شاعر و منتقد افغان در این باره می گوید:
دو حلقه در مشهد وجود داشت که یک حلقه را تعداد شاعران کلاسیک سرا و نسبتاً کهنه‌کار تشکیل می داد و حلقه دوم حلقه جوانان بودند که در این حلقه آقای کاظم کاظمی مظفری و همینطور سید نادر احمدی رهبری ای حلقه را به عهده داشتند. در مجموع تأثیرات مثبت فراوانی داشت و شعر مقاومت از همینجا در ایران شکل گرفت. اونجایی که روی تعداد از شاعران ایرانی نیز تأثیر خود را بر جا گذاشت، خصوصا کاظم کاظمی با مثنوی پیاده آمده بودن و سید ابوطالب مظفری و سید نادر احمدی با مثنوی های حماسی خودشان.
اساسا کار و فعالیت شاعران افغان مقیم در مشهد با چاپ مجله به نام دوردری، نسج و سامان یافت. این مجله که بعدها خط سوم نام گرفت، در واقع حال و قال شعرا و ادبای مهاجر در مشهد و در کل ایران را بازتاب می داد. سید ابوطالب مظفری یکی از شعرای نام‌آور افغان که در ایجاد و سمت و سو دادن جریان ادبی در مشهد از پیشگامان است، به پیشینه و اثرات این جریان ادبی اشاره می کند.
ما و دوستان من اولین کسانی بودیم که به یک معنا شعر مقاومت و داستان نویسی مقاومت شروع کردیم. بعدها که نام‌آوازی در این راه کسب کردیم و راکز را انداختیم که تعداد زیادی از جوانانی که امروز شعر میگن یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم از همین نهادهایی که ما به نحوی اونجا حضور داشتیم برآمده و بالیده و الان جریان خیلی متنوع و پایدار ادبیات مهاجرت در ایران اداره میکنه. این است که خوشبختانه ادبیات بسیار کارساز مفید بود، هویت افغانها را در ایران و در جامعه ادبی ایران بازشناسی کرد و هم به نحوی تأثیرگذار بود در بعضی از جریانات ادبی نو و نوین در خود افغانستان.
ادبیات مهاجرت تحول عظیمی را در شعر افغانستان پدید آورد، زیرا از یک سو شکوه‌سرایی قراردادی و ذهنیگری جایش را به آرمان و عینیت‌گرایی داد، از طرف هم ادبیات رهنمونی را ارائه داد. شعر مهاجرت افغانها در ایران و خصوصا مشهد از لحاظ صورتبندی های شکلی نیز شعر اثرگذار بود. حالا مثنوی معروف از سید ابوطالب مظفری به صدای شاعر تقدیم می شود. این سروده حال و هوا و عین و ذهن انسان سرگشته را بازتاب می دهد و نیز نمونه است از روش شعر سرایی شاعران مهاجر افغان در مشهد.
ما در سلام ما همگی ناخلف شدیم، در قحط سال عاطفه هامان تلف شدیم. ما در سلام طفل تو دیگر بزرگ شد، اما دریغ کودک ناز تو گرگ شد. ما در اسیر وحشت جادو شدیم، ما چشمی گزید و یک سر بدخو شدیم. ما در تلسم دفع شر از خوی ما ببند، تعویز مهر بر سر بازوی ما ببند. ای ما، ما پلنگ شدیم و تو سوختی، ما صاحب تفنگ شدیم و تو سوختی. پرسیده ای که ماه چه شد، اختران چه شد، من ماندم که وسعت این آسمان چه شد. دوشیزگان قریه بالا کجا شدند، گلچهره و گلاغه و گلشا کجا شدند. گلشا شکوفه داد جوان شد عبوس شد، در دشت های تفته تفتان عروس شد. گلچهره خوش به حال غمش غصه سیر خورد، یک شب کنار مرز وطن ماند و تیر خورد. از او نشان سرخ پری مانده است و هیچ، از ما فقط شکست سری مانده است و هیچ. اینک زمین پیاله خون است و هیچ نیست، زخم است آتش است جنون است و هیچ نیست. امشب هجوم دوزخی باد دیده نیست، این گیر و دار گردن و پولاد دیده نیست. از چار سو دمیده و در چار سو دوان، اینک منم چو باد دیاواره در جهان. اینک منم دو پای ورم کرده در مسیر، اینک منم مسافر این خاک سرد سیر. بگذار تا به چشمه خون شست و شو کنم، بگذار رو به کوه کمی های و هو کنم. این کوه شانه های مرا چون برادر است، بگذار با برادر خود گفتگو کنم. کوه از کمین و صیحه مردان عقیم ماند، این بیشه 7 سال پیاپی یتیم ماند، این بیشه 7 سال پیاپی پدر ندید، گوساله های بت شده دید و تبر ندید. یک بار سروهای کهن ریشکن شدند، مردان این قبیله عاشق کفن شدند. رخش غرور و تیغ و کمان را فروختیم، کام و زبان شعلفشان را فروختیم. خوشقامتان به قد دوتا خو گرفتند، مردان کج به بوی طلا خو گرفتند. در تیه مانده ایم و 40 سال شد تلف، چشم انتظار معجزه آبهای کف. چشم انتظار معجزه تا سنگ گل دهد، بیرون کشند از تن ناپاکشان صدف. اینک نشسته ایم سبک در کمین خیش، چشم انتظار سوختن آخرین خیش. اینک نشسته ایم که تا مارهای خشم از شانه های مست کسی سر بدر کنند. اینک نشسته ایم که تا نسل سامری گوساله های شیریشان را بقر کنند. جمعی بران سرند که ناموس و ننگ را نظر کلاه گوشه یک تاجور کنند. دست و دهن گشاده که داد از کدام سوست، موجی نمی زنند که باد از کدام سوست. القصه بردند از این ور ترختشان، جاوید باد کبکبه تخت و بختشان.
به صورت کلی شعر مهاجرت در ایران و خصوصاً مشهد را از لحاظ مضمونی به 3 بخش میتوان تقسیم کرد: شعر مقاومت در برابر شوروی ها، شعر اندوه و تبعید که پس از شکست روس ها پدید آمد، و شعر ضد جنگ و شعر دادخواهی که پس از استقرار مجاهدین و طالبان به وجود آمد. از نگاه فنی و سواری نیز شعر این جریان به 3 دسته تقسیم می شود: شعر کلاسیک، شعر نیمایی و سپید و غزل نو و شعر پس آمدر. با همه اینها یکی از نقد هایی که بیشتر بر شعر شاعران مهاجر افغان در ایران وارد می آید، تأثیر پذیری از واژه های خاص زبانی و لهجه کشور میزبان است. به ویژه نسل نوی که در آن دیار به دنیا آمده اند و کشورشان را ندیده اند، اگر به شعر و ادبیات رجوع کنند سردوچار این ناگزیری می گردند. به هر حال شعر مهاجر افغانهای مقیم مشهد جریان پویا، توانمند و سرگزار بوده و گفته می شود که این جریان توانست هویت شعر افغانستان را در ایران بازشناسی و تثبیت کند. برنامه با سروده از محمد وایزی به صدای شاعر خاتمه می یابد. وایزی یکی از شاعرهای جوان جریان شعر مهاجرت در ایران است.
شاعر از تمام بود یا نبود خود گذشت، از کتاب و زندگی و صبح زود خود گذشت. از سلام ها نگاه های شهر خسته بود، از پیاده رو رفیق از وجود خود گذشت. اشتیاق یک سفر نشسته بود در دلش، از میان دره ها و چشم و رود خود گذشت. شب کنار خاطرات خود نشست و شعر خواند، بی صدا گریست از شب کبود خود گذشت. آن طرف نگاه کرد دختری و دار و نخ، مثل سایه از تمام تار و پود خود گذشت. رنگ زد تمام نقش های مرده را و بعد باد شد بین دفتر سرود خود گذشت.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.